آقای قدر روی دوم نوار دوم بفهمم.
بله عرضم بزرگتون که گفتن شما هم امشب بیاید تهران. بعدم گفتم خب رفتم برگشتم به منزل، گذرنامه برداشتم همون شبانه با سوئیس ایر که 12:30 شب، نیم ساعت بعد از شب از بیروت میرفت آمدم. حالا این صحبت ها ساعت 6 بعد از ظهر شده، رفتم به تهران و با اختلاف ساعت و طول پروازم موقع 4 ساعت و خورده ای بود، هنوز هواپیما جت نبود، صبح ساعت 6:30 رسیدم اونجا و رفتم به آماده کردم خودم، رفتم به اداره و رفتم اول پهلوی علوی شیا، چون پرسیدم تیمساح پاکروان، چون رئیس مستقیم ما از نظر اطلاعات خارجی تیمساح پاکروان بودن، بودن ایشان نیستن دفتر. دیگه جویا نشدم که چرا نیستن، کجا هستن، چطوری، رفتم برم پهلوی علوی شیا، علوی شیا رو ببینم. تا در باز کردم علوی شیا گفت اه اینجا چی کار میکنی؟ گفتم تیمسار ریاست، دیشب من احضار کردم. گفت کی؟ گفتم تیمسار سلاحات بختی ها. گفت ما همچه کسی نداریم به اینجا. گفتم او از دیشب که ایشون ما سر شب میان میگن باید همین امشب بیاییم تمام شب تو راه میاییم صبح میان پلو شما شوخی تیرفته و این مطالب رو مطالب میگی همچه کسی نداریم، یعنی چه همچه کسی نداریم؟ گفت نداریم آقا همچه کسی. با ژستی که گفت من استنباط کردم یک مسائلی گذشته. گفتم که ایشون تشریف بردن؟ گفت بله ایشون تشریف بردن، هیچ سمتی در دستگاه نداره. چند روز بعدم یه خداحافظی بود با ایشون و مرحوم پاکروان هم در اون جلسه بود و بعد صدا زد گوشید کجایی؟ گفتم داستان اینطوری شده، به این دلیل من آمدم تهران. آه سرکنسول در قبرس یعنی چی؟ بیا اینجا من بخوام بزرمت مدیر کل، خیلی وضعیت اینجا مخشوشه، میخوام تو باشی. در اچه من رفتم خودم آماده کردم و ایش آمدم به تهران و شدم مدیر کل اطلاعات. در این مدت که مرحوم پاکروان رئیس سازمان بود خیلی تلاش کرد که دستگاه ها رو تاچ بکنه، خشونت رو از دستگاه دور بکنه، زندان ها رو بیشترش برسه، ولی خب این تصویر خیلی تصویر دامنه داری باید می بود، برای اینکه عناصری که از فرماندهی نظامی اومدن اونقدر خشن و سختگیر بودن که به این آسونی ها زیر بار نمی رفتن. و مرحوم پاکروان هم آدم بسیار سلیم و نفسی بود، آدمی نبود که فرض فرمود یه نفر طبق دستور عمل نکنه فورا بیکارش بکنه بیرونش بکنه فلان، ها مدارا می کرد با همه و این حالت سلامت نفسیشون باعث شد که دنباله کارهای بختیار یه قسمتش در دستگاه گرفته می شود. بختیار هم آمد بود یه دونه دفتری توی اداره CIA در تهران باز کرده بود و دار دستش اونجا بیشتر شلوغتر بود تا دفتر پاکروان.
اداره CIA یعنی چی؟
CIA دفتری داشت در تهران، تشکیلاتی داشت، جلوی ساختمان فیشرآباد یه امارت 6 طبقه را اجاره کرده بودن. شما فیشرآباد اگه خاطرتون باشه کجا بود؟
بله
جلوی اون یه ساختمان 6 طبقه را اجاره کرده بودن و یه طبقه ششون گرفته بود اونجا دفتر و بساط اینا.
یه رسمان در محلی که
رسمان
در
اونجا
در محلی
که سیاه تمام خیلی وقت رو راست اونجا نشسته بود، هم میرفتن اونجا ملاقاتش و یکی دو دفعه هم خب رفقا گفتن که اونو گفتم باش کاری ندارم ایشون یه وقتی رئیس ما بود و حالا رئیس من دیگریه، ایشون هم که رئیس من هم برن یه شخص دیگری بیاد باز من مرعوس اون بود. ده ساعت ایشون اونجا بود تا حوادثی که در تهران رخ داد و یه چیزهای توضیح کردن در شبنامه های در تهران توضیح کردن اینها، معلوم شد که بختیار داشت دست داشته و به بختیار دستور دادن که بره بشنه
در سال
62
مثلا. بله، این در حدود مثلا یک سال بعد از اون ملاقاتی که شما در بیروت داشتید.
بعد ولی خب با رفتن ایشون در تهران تهدیدات من بختیار از تهران و امینی از تهران تحریکات از بین نرفته بود. تحریکات باز گوشه کنار بین روحانیون بین عشایر نامی شد تا اینکه توانسته بود از طریق روحانیون سوریه به لبنان در بین روحانیون تهران حتی خب در گذشتم ارتباط داشت، بین شریعت مداری و بختیار ارتباط بود، بین مرحوم آیت الله بروجردی بختیار خیلی ارتباط بود که بنده بعد این مطلب رو در مورد انتخاب سید موسی صدر مفصلا براتون شرح خواهم داد. از طریق موسی صدر و اینها ارتباطاتی گرفته بودن با داردست روحانیون در تهران و با خمینی طیب و اون تشکیلات اونا و در نتیجه منجر شد به بدگویی ها و هرزگویی های خمینی در قوم و علازد هم فرمودند که سواش بررسی بکنی که این رو با چی باید بشکن. به نماینده فرستادن اول پهلوی اونو، خمینی با لحن خشنی گفته بود که بله من دماغ و گوش مأمور ساواک میبرم برمیگردونم. بیشتر علازت خشمگین کرده بود ولی پاک روان معتقد بود که همه ساکت بکنه. بارها ملاقات میکرد با روحانیون در تهران، همه رو دعوت میکرد به اینکه آرام باشن. اینا با اقدامات که اعلیحضرت فرموده بودن رو انقلاب سفید مواد اولیه‌اش مخالف بودن که بیشتر جنبه مالی داشت و منافعشون در خطر افتاد آخوندها و بعد هم اون خاصیت تحمیقی که داشتن به مال از بین میرفت و اینا بیشتر نگران اون بودن، نمیخواستن که مردم چشم گوششون باز بشه، کشاورزات صاحب زمین بشن، زنا بیان بیرون. خب این مستمسک قرار دادن، بله ناموس ما در خطر است و الست و بلست و نمیدارم مالکیت هست می رفت است و از این مطالبی که چیز کردن، ولی حقیقت مطلب این بود که منافعشون در خطر افتاده بود و هم فهمیدن که سوالی که بررسی بکنه ببینه بالاخره چطور میشه با این مقابله کرد. در جلسه موردی البته نداشت مدیر کلان همه را احضار بکنه چون ما در جریان کار نبودیم و هیچ اطلاع نداشتیم، فقط ما میدونستیم از بیرون یه رابطه های هست با اینا، اونا رو ما خبر میدادیم ولی در اینجا چه میکنن چه میشد این رو با اداره امنیت کن.
که ادلامیت هم رئیسش در این زمان
بابا امجدی بود، برادر بزرگ مصطفی. و در این جلسه که ما نشستیم من بودم، امجدی بود، عرض کنم که تیمسار پاکروان بود، ماهوتیان بود و یکی دو نفر دیگه. مذاکرات جنبیش کردیم به این نتیجه رسیدیم که ما باید اصلاح نظر بکنیم، اصلا قابل این مطالب بسیم و بی خود سر صدا را بندازیم و بگیریم و ببندیم و فلان اینا، بی خودی هی با حالت التهابی که در قوم وجود داره ما بیایم این رو شدت بدیم با گرفتن این آخون و بازاری های تهران رو تحریک بکنیم اینا. امجدی معتقد بود که اصولا نباید این طرز عمل بود، که باید هم تازمیه برش داشت با یه حادثه ساختگی و بدون سرصدا به عنوان شخصیت روحانی که تصادف کرده دارن دفنش بکنن تمام بشه. البته این پاکشبان با اون روحیه آزادمنشی که داشت با این اظهار نظر شدیداً مخالفت کرد، خیلی هم با خشونت جواب داد به امجدی و بالاخره گزارش تایید شد که بله اصله هست که ما اعتنایی به این نکنیم و ترتیب بدیم که بین روحانیون خودشون اختلافاتی بیفته و اینا خودشون از پس خمینی بر بیان و خمینی رو بدون جهت به این ترتیب بزرگ نکنیم. روحانیون با عقاید افراطی این اکثرا مخالفه.
البته در این زمان که درست اگر که شما نتام درست زمان است که اون شش اصل انقلاب
حادثه 1342
1342
حتی این درست قبل از خرداد 1342 است که اون تظاهرات
ایران شد. یعنی الان مثلا دو سال قبل یه سال قبل از این من بروجردی مرده بروجردی مرده درنچه یه مرجع مطلق وجود نداره دیگه.
مرجع مطلق وجود نداره، خالص شریعت مداری مرجع در ایران بود،
خالص شریعت مداری اینجا و
خونساری هم در چیز یا خونساری یا در چیز
آیت اللهی حالا اسمش
بله
در نجف
بله بله خویی خویی بود در نجف و شریعت مداری.
خمینی در این زمان از نظر موضع روحانیش، از نظر به اصطلاح این هیرارشی روحانی، این در ارتباط مثلا در مقایسه با شریعت مداری در کجا قرار میگیره؟
اصلا حتی آیت الله نبود، حجت الاسلام بود، چه برسه به اینکه آیت الله العظما بشه، و فقط یه آخوندی بود. آخه مراحل روحانیت هم به توی جنابالی به تزونده حتما استهزار دارین، اونا هم یه دانشی میخواد که مرحله مرحله برن، باید چیزایی بنویسن، کارایی بکنن، چیزایی نشون بدن که مرتبه بگیرن. این حجت الاسلام بود، ولی آدم زبون باز و خشن و از تمایلات مستمعین همیشه استفاده میکرد، یعنی اون چیزی رو میگفت به اون جاهای حمله میکرد که مردم باش موافق بودن، خشونت ها رو میکشید به وسط، ظلم ها رو میکشید به وسط، نمیدونم بازاری ها به یه ترتیب ناراضی بودن، میخواستن از این بهره برداری بکنن، در نتیجه خب ملاکین از یه طرف ناراضی بودن. این اون چه که شنوندگانش مایل بودن بشنون میگفت، همه با سواک مخالف بودن، بعید شکی نیست، برای اینکه اصولا در هر کجا دنیا همه با پلیس مخالف هم. یکی به خصوص که پلیس مثل دستگاه امنیت ایران خشونت هم به خرج بده، و به طبیعت خانواده هایی هستن که از این خشونت آسیب میبینن و این آسیب دیدگیشون پخش میشه در اطرافیانشون، گروه های مخالف زیاد میشه، یعنی اون چیزی که مردم میشنون همه مخالفته و وقتی که این به اون دستگاه حمله بکنه همه یک صدا ازش پشتیبانی میکنن. این از این چیزا استفاده کرد. بعد
درستیم باز یه سوال دیگه که شاید روشن کنم بشه، در این زمان شما هیچ آگاهی داشتید یا آیا اصلا این مطلب صحیحه که خمینی با عوامل فدایان اسلام و غیره مرتبط بوده باشه؟
بنده ایش نمیدونستم، ولی دستگاه امنیت میدونست، بنده چون در تماس نبودم کار بکنم کار نداشتم، نمیدونم در جریان نبودم، ولی دستگاه امنیتی کاملا مستحضر بودن. و به خصوص ما فقط تنها چیزی که میدونستیم که از طریق بختیار پیام هایی از طریق سید موسی صدر و اینها برای خمینی میرسه، و حتی پولهایی هم از این طریق میاد. این هم اطلاع داریم که بعدا رو بعدا مفصل راجع به این مطلب وقتی چیز شد عرض میکنم. تا این که سید رو میگیرن میارن تهران، البته سید و مرتبه یه سری مطالب زننده علیه اعلیحضرت گفته بود و یه مطالب علیه دستگاه ها گفته بود و اینها، دستور بازداشتش صادر میشه که منجر به اون بلوای تهران میشه و در این بلوا مرحوم پاکروان خیلی تلاش کرد که این بلوا رو با مسالمت آرام بکنه و خیلی تلاش کرد که اون روز خون ریزی نشه، ولی متاسفانه یه از عوامل و افسران تندروی ارتش که اون روز مستر کار بودن، مرحوم سپهبد اویسی و خسروداد، اینها خشونت خیلی زیادی به خرج دادن و یه عده در حدود 1000 نفر در بازار کشته میشه و آشوب رو سرکوب میکنه.
درست این خب تقریبا همه که بیشتر کسان که آدم بیده میگن در این زمان نخست‌وزیر آقای علم بود، نه؟
بله
آقای علم نخست‌وزیر بود. اون چی گفته میشه این هست که اعلیحضرت خودشون خیلی محتاط بودن در این زمینه، خونریزی نشه زیاد، و آقای علم به اعلیحضرت گفته است که من مسئولیت تمام این جریان رو به عهده میگیرم و دستور علم بوده که به شدت جلوی این عوامل گرفته بشه. بعد میگن که خودش این دستور داده و رفته خوابیده. این شما چیزی از این میدونید؟
بله، عرض کنم بزرگتون که بنده میدونم که دستور از طرف مرحوم علم شده بود، صادر شده بود، ولی چند دستگاه های نظامی تا شخص اول مملکت، تا شخص فرمانده کل و اعلیحضرت امری صادر نکنن، به طور قطع و یقین نه اویسی و نه خسروداد وارد عمل نمی شدن. یعنی به صرف گفته علم اینا این کار نمی کردن. البته ممکنه علم محرک اعلیحضرت در این مورد بوده، کما این که محرک اعلیحضرت هم میشه گفت کیان بوده، سپهبد کیا، چون کیا هم یکی از مخالفین سواک بود که مخالفین میشه گفت حقیر، به علتی که اینا بیشتر منافع شخصی خودشون رو در نظر میگرفتن تا منافع عمومی و مملکت رو. این برای این که سواک رو خراب بکنه میگفت نه باید بزنیم، باید چیز بکنیم، عوامل بختیار در سواک جلو این کارا رو میگیرن فلان، نه که بعدا همین باعث شد دردسری برای سواک شد. و همونطور که فرمودید امر ممکنه نظر علم بوده، ولی امر اعلیحضرت یعنی لازمه شروع کار بوده. منتها اعلیحضرت به هیچ وجه فکر نمی کردن که وضع به این صورت در بیاد. اصولا مرحوم خسروداد یه افسر خشنی بود، افسر فوق‌العاده خوبی بود، فوق‌العاده خوب بود افسر، یعنی افسر به تمام معنا بود، ولی از امور سیاسی چیز سرش نمی شد، یعنی افسر عامل اجرایی فوق‌العاده خوبی بود. مثلا در حوادث دانشگاه چون فرمانده گردان چتر‌باز بود حمله کرد دانشگاه، میلیون ها خسارت به وسایل دانشکده فنی وارد شد، صرف نظر از شاگردان دانشکده فنی که کشته شدن، در صورتی که به کلی این عمل زائد بود، زننده بود. یه دو محصر یه جمع بشن برن با بزنن در و داغون بکنن بکشن تمام دستگاه رو از بین ببرن، نه این برای افسر منطقه جنگی خوب باید این کار بکنه، ولی دانشگاه منطقه جنگی نبود یا بازار منطقه جنگی نبود. میدونید چند تا اتومبیل آپاچ بهتر میتونست کار رو سرصدا رو بخوابونه تا این که به این صورت برخورد بشه. در صورت
به همون مطلبی الان رجوع میفرمایید که دکتر فرهاد رئیس دانشگاه بود.
بله این قسمتی اولی که بله در صورت اون روز خب حالت فوق‌العاده بود و ما حمد سوال تمام 24 ساعت در اونجا موندیم و بعدم که آشوب خاتمه پیدا کرد خب سید رو گرفتند و داستان بالاخره معلوم است. معلوم شریعت نداری که الان نمیدونم چی بگم در مورد این شخص، از روی ضعفش، از روی فرصت طلبیش خواست از این فرصت استفاده بکنه، خمینی رو بیاره جز دار دسته خودش. مرتبت شبرد بالا که از مجازاتش صرف نظر بشه، جلوگیری بشه. خب خمینی داستانش که باید معلوم رفت به ترکیه و فلان. آنچه که مربوطه به این داستان فعلیه و اون ساواکه که کیا گزارش تهیه کرد برای این افسرانی که اونجا هستن مدیر کلا، همه عوامل بختیارند و اینها با بختیار در ارتباطند و این تشکیلات رو بختیار به وجود آورد و این حوادث رو بختیار به وجود آورد و عادت در وهله اول علازت اقدامی نمی فرمایند، ولی کن خوب نسبت به دستگاه بدبین میشن و در این نظر بودن که پیشنهاد بشه که این تشکیلات رو، این حوادث رو عبدالناصر به وجود آورده و پول فرستاده در اینجا، البته پول میفرستاد ولی نه اونی که سواد گرفته بود و این بلوار رو پا کرده، این صحت نداشت. این حوادث اتفاق افتاد در اثر ندانم کاری خود دستگاه ها، در اثر اشتباهاتی که شد و الا دستگاه خیلی می شدیم حوادث رو بدون هیچ نوع خونریزی جلویی که اصلا خمینی هم بزرگ نکرد. به هر حال برای اینکه این مطلب رو میزن گردن عبدالناصر، به سوال دستور داده شد که ترتیب بدن به این نحو. اون وقت هم رسم بود از بیروت مرتب پول می آوردن تهران، دلار تهران یه خوردی گرونتر بود از بیروت، بیروت نمیدونم چیز طلا ارزونتر از طلا گرونتر از تهران بود، از این وقت دلار می آوردن، از این وقت طلا می بردن، قاچاقچی های کاری می کردن. همه دونستن، همه این گمرک هم زده بندی داشتن، یه چیزی می گرفتن رد می کردن اینها رو. بعد هم اصولا ورود دلار ممنوع نبود. یکی از این دلالای باز صرافای بیروت که دفتری هم در سوریه داشت، من اسمش هم کاملا خاطرم، به نام عبدالهادی عباچی، صراف بزرگی بود.
عبدالهادی عباچی.
این یه میلیون اندی دلار به وسیله که از همین عواملش فرستاده بود تهران، این تو فرودگاه تهران میگیرن آقای عبدالناصر پول فرستاده اینها و مردک میگیرن محکوم میکنن به اعدام و بلافاصله دادگاه نظامی، البته خب بعدم پاکبان وساطت میکنه محکوم میکنن درجه تخفیف میدن حبس ابد و پولم میگیرن و چیز میکنن که بله این پول عبدالناصر فرستاده بود و پولهای قبلا هم همچین بود و بالاخره داستانی در این مورد میسازن برای خورند تبلیغاتی رادیو تهران و اینها مورد استفاده قرار میگیره و بعد هم دستور میدن که مدیر کلاه سواک رو عوض کنید و برسیم برن بیرون هستن. امجادی میرفتن به عنوان تعلیمات در این زبان. البته قبل از ما پاکشوان را قبل از این داستان ها، البته پراموش کردم بعد این مطلب عرض کنم، قبل از اینکه این حوادث اتفاق بیفته، علوی کیا میره به اروپا و در چون علوی کیا مورد توجه بود، علوی کیا معاون قائم مقام پاکروان شده، عرض کردم که با بختیار ارتباط داشت ولی همیشه جزء گروه نه خودش داخل نمی‌کرد. در نتیجه وقتی بختیار عوض شد، از اون گروه هم اکثرا یه دشون فقط رفتن، پاشایی بازنشسته شد رفت، ولی دار دسته عالی خانی و تاج بخش اینا خب خیلی وضعیتشون بهتر شد، این مرتبه آمدن وزیر شد و سفیر شد و فرانها از درجات پایین. یعنی اونا کارمنده جدید و استخدام بودن و عربی که در یکی از این مسافرتهاش میده به طور محرمانه با بختیار در ژنو ملاقات میکنه. قافل از اینکه این ملاقات از نظر از دید مامورین مخفی نمونه و این گزارش میرسه. خاکروان از جایی که کمتر در کارهای امنیتی دخالت میکرد، یعنی اصولا متنفر بود از این مطلب، باید حقیقت مطلب بود، کارهای امنیتی رو معمولا عربیچی ها وقت شرفیاب میشد و عرض میرسود، عربیچی ها شرفیاب میشد و یکی از این شرفیاب زمینی که گزارش را چی میده عرضم که خب بختیار ژنو چی گفت. عربیچی رنگی رو شنی باز و دستپاچه میشه، طوری دستپاچه میشه که خب روشن میشه که این گزارش صحیح بود و که عد گزارش داده بودن که این مذاکرات در مورد شهرت اون تمام اینها رو تکذیب میکنه و میگه من بر حسب تصادف در هتلی که بودم با بختیار ملاقات کردم، برخورد کردم و ملاقاتی نبود، برخورد بود. عذاب خیلی عصبانی میشند و آرام اظهار میکنم که این برسید به من وابسته مطبوعاتی به آلمان.
آرام وزیر
امور خارجه بود. آرام وساطت میکنه که صحیح نیست که ما قائم مقام ما و نخست وزیر رو وابسته مطبوعاتی بفرستیم، مقام فلان بالاخره با وساطت ایشون به عنوان مستشار میره به آلمان و 24 ساعت هم میشه. برای اینکه خب بختیار از نظر اعلیحضرت همیشه اینطور فکر میکردن که پاکروان سلامت نفس پاکروان رو حمله بر ضعفش میکردن و گفتن که در این موارد امنیتی ضعیفه، فردوست رو آوردن گشتن قائم مقام پاکروان. بعد هم حوادث 28 مرداد، حوادث بزرد میخوام 28 مرداد گفتم، حوادث 15 خرداد که اتفاق افتاد، از این اسلحه علیه پاکروان کیا استفاده کرد و فردوست هم سکوت کرد. چرا فردوست سکوت کرد؟ برای این فردوست براش حتم بود که اگر پاکروان رو بردارن اون میشه رئیس سواک، در صورتی که اعلی حضرت نظرشون روی نصیری بود. و خب بعد اینکه مدیر کلا رو فرستن، بس فاصله یکی دو ماهش هم پاکروان میشه وزیر اطلاعات و نصیری میاد رئیس سواک میشه.
این حالا سال 1964
سال 1964 سال 1964 مدتی از اون سال بر سال 64
یا آخر 63 یا اول
64 همچیز. در این خلال که عد مدیر کلام عرض کردم همه رفتن، قبل از این حوادث وقتی که بختیار رفت، فردوست که به عنوان قائم مقام آمد و علویچی ها رفت، مأموریت دادن به فردوست اعلیحضرت که ساواک تصفیه کنید. در افسرهایی که طرفدار بختیاران همه رو رد کنید. خب یه عده فردوست از این مطلب استفاده کرد و کسانی که هم مخالف با خودش بودن اینا رو از دستگاه پاک کرد. بعد هم هیچوقت با فردوست آشنایی نداشتم، اولی مرتبه دیدمش، ولی خب تو سوابق خیلی که من داشتم خیلی من نزدیک شد و حتی در اون کمیسیون تصفیه بنده شرکت داشتم. مذر و معاونین دستگاه هم شرکت نداشتن، بعضیشون هم از همونجا رد شدن رفتن بیرون. ولی در این تصفیه ما عواملی که طرفدار بختیار بودن زیاد دست به ترکیبشون نزدیم. و